بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث ترک احرام، جلسه 903، چهارشنبه مورخ 5/2/97.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بيان مدرسه نجف بود در تصحيح طریق صدوق به منصور ابن حازم که با طریق فهرست شیخ طوسی این طریق رو تصحیح کردن. عرض میکنیم که این بیان مدرسه نجف ولو از سوی تلامذشون و جمعی از اعلام دیگر مورد قبول واقع شده است، ولی به نظر ما قابل قبول نیست. ایشون فرمودند منصور ابن حازم کتبی داره، چنانچه نجاشی میگه توجه دارن به این مسئله، ولی فرمودند مرحوم شیخ در فهرست به یک کتاب او اشاره میکنه، خود شیخ روایات عدیده‌ای از منصور ابن حازم داره، میگن خصوصا مثلا فی کتاب الحج. صدوق هم روایات زیادی از او داره. ظاهر این است که کتاب واحد است و همان کتاب الحجی است که نجاشی به او اشاره کرده، پس کتاب واحد است، هم شیخ از اون نقل کردن هم صدوق، یک طریق شیخ داره به این کتاب که باز از طریق صدوق میگذره، یه طریق هم خود صدوق ذکر میکنه، طریق صدوق ضعیفه، طریقی که شیخ از صدوق نقل میکنه ضعف نداره، مطلب تمام. حالا مثلا دیگه این طریق آخر بگید دیگه، بله حالا تبدیل سند یه اصطلاحی، بعض سند تغییر میکنه ولی کل سند دیگه تغییر کرده است. خب عرض ما این است که اولا مرحوم شیخ در تهذیب هیچ جا مستقیم از کتاب منصور ابن حازم حدیث نقل نمی کن، چون علامت این که کتاب دست شیخ یا صدوق بوده اینه که راوی مصدر باشه، یعنی خود شیخ بگه منصور ابن حازم عن کذا، هیچ جا در تهذیب هم چیزی نداریم. پس این که ایشون برداشت میکنن شیخ و صدوق با هم از یک کتاب منصور ابن حازم روایت دارن، از کجا؟ در تهذیب روایات منقول از منصور ابن حازم از کتب دیگران است، موسی بن قاسم عن منصور ابن حازم، حسین ابن سعید مثلا عن منصور ابن حازم فرض کنید، سعد ابن عبدالله عن منصور ابن حازم، محمد ابن یعقوب عن منصور ابن حازم، هیچ جا روایت مصدر به منصور ابن حازم علی الظاهر نیست که ما بگیم شیخ هم از کتاب منصور ابن حازم نقل کرد. آزا اولا. ثانیا این که فرمودن علی الظاهر کتابی که شیخ و شیخ طوسی و شیخ صدوق از منصور ابن حازم ازش روایت نقل میکنن، همون کتاب الحجیست که نجاشی میگه. شیخ طوسی که اصلا نداره چیزی، شیخ صدوق هم در ابواب مختلف فقهی از منصور حدیث داره، کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب القضا، کتاب الشهادات، کتاب البیع، کتاب الایمان و النذور، کتاب المیراث. چطور ایشون میگن ظاهرن کتاب منصور ابن عازم که شیخ صدوق ازش روایت نقل میکنه همون کتاب الحج؟ این همه روایت پراکنده در ابواب مختلف داره، معلوم میشه تنها اون کتاب الحج نیست. فعلیه من جانب منصور ابن حازم لهو کتبون که نجاشی میگه، بله شیخ طوسی میگه لهو کتابون، نجاشی ناظر به حرف شیخ داره حرف میزنه، میخواد ظاهرا تخته کنه شیخ رو، شما میگید لهو کتابو، نه لهو کتابو. بله بله میارن، بعد لطیف هم میگن کتاب لطیفیست، بعدم بله لهو کتابو منها اصول شریعه، بعد و منها کتاب الحج و لهو کتاب الحج مثلا نجاشی. خب حالا از کتاب حج باشه، اون لهو کتاب نبازم لهو کتابون شیخ طوسی حتما کتاب الحج. از کجا؟ چون با اون سند میخوایم درست کنیم. خب شیخ صدوق از کتاب الحج افرز قرینه در این شیخ صدوق از کتاب الحج عرض کنم منصور ابن حازم روایت نقل کرده، ولی طریق شیخ طوسی که به کتاب الحج نیست که، میگه لهو کتابون. از کجا کتاب الحجش باشه کتاب صلاتش نباشه، کتاب صومش نباشه دست شیخ طوسی رسیده باشه، کتاب القضاش نباشه، یا یک کتاب جداگانه مجموعه روایات؟ نمیدونیم. نمیدونیم به کدوم کتابه. و این روایت بعد شیخ صدوق هم این همه روایت از منصور داره، از همون کتابه؟ از کجا؟ اگه بگه به جمیع روایاتی بعد از کانال شیخ صدوق باشه ممکنه قبول کنه. و لازم فایده نداره. اگه شیخ طوسی خودش یک طریق داره، به درد طریق شیخ صدوق نمیخوره که. اگه داره اخبرنا به جمیع روایاتی شیخ صدوق مثلا، ممکنه باز به نحوی یک تلفیقی بکنیم مسئله درست بشه. پس نتیجه این که این طریق که مدرسه نجف و جمعی از اعلام برای تصحیح طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم به کار بردن قابل قبول نیست. ما نمیدونیم این لهو کتابون شیخ طوسی کدوم کتاب منصور ابن حازم، لهو کتبون به تصحیح نجاشی. و این کتابی که شیخ طوسی از طریق شیخ صدوق به اون طریق داره کدوم کتابشه؟ ما نمیدونیم. میره قرینه این برش نداریم، لذا قابل قبول نیست. به نظر ما خود این طریق که در مشیخه ملا یحضر آمده است میتونیم بگیم قابل اعتماده. دو مشکل در این طریق ممکنه مطرح بشه که هر دو مشکل رو میتوان رفع کرد بدون این نگاه مدرسه نجف. یکی وساقت ابن ماجیلوی هست که الان محط نظره. عرض ما اینجا این است که ولو مطلقه مشایخ شیخ صدوق رو به صرف این که استاد شیخ صدوقن نمیشه توصیف کرد. قبلا هم اشاره کردیم. ولی گاهی از قرائن استفاده میشود که این فرد از اساتید مبرز شیخ صدوق بوده که مکتب حدیثی شیخ صدوق مدیون این فرده. اینجا نمیتونیم از وساقت بگذاریم. در بین اساتید شیخ صدوق با استقصاء روایاتش سه نفرن که محور نقل روایی شیخ صدوقن. نفر اول والد ایشون، نفر دوم ابن ولید، نفر سوم ابن ماجیلوی هست. بله. در روایات انبوه و بیش از 50 طریق از طرق مشیخه من لا یحضر، شیخ صدوق از ابن ماجی روی نقل میکنه. حالا دیشب آیا آل نبی تحقیق کرده بود، گفتم این مورد رو شما به چند مورد تو مشیخه من بیش از، یعنی از سابق خاطرم پنجاب بیش از 50 مورد، 53 مورد فقط تو مشیخه من لا یحضر آمده ایشون. با توجه به این نگاه به نظر ما ابن ماجیلوی وثاقتش روشن میشه. حالا ترضی شیخ صدوق هم از کور ما خیلی قرینیت میگیریم، ولی عرض کنم که نمیتونیم دلیل بر این معنا بگیریم. لزام استاد ایشون که محور روایات ایشون است، غیر از یک کسی است که 5 تا روایت ازش نقل میکنه، 10 تا روایت ازش نقل میکنه، اون رو ما نمیتونیم بگیم حتما اماره وثاقته. ولی اینجا محور فکری روایی شیخ صدوق را اگه بگیم 3 نفر تشکیل میدن، یکی ابن ماجیلوی هست، لذا این کثرت اعتماد بعد بگیم این آقا ثقه نبوده، این خیلی بعیده. بله عرض میکنم که بله، بعض الاعلام تو تفصیل و شریعه همین رو میگن که توثیق علامه. بذارید یه وقتی بررسی بکنیم این رو. اینجا اجالتا اون چه به طور خلاصه میشه گفت، ما قبول داریم این که علامه کتبی در دستش بوده که دیگران این کتب دستشون نبوده است. در بحث شهرت فتوایی هم خودمون این نگاه ویژه رو به علامه داریم. الان باز عرض میکنم، علی الظاهر من القرائن یبدو کتاب رجالی ابن عقده دست علامه هلی بوده است، ولی این نکته رو توجه داشته باشید، علامه هلی از دیشب من این رو به آل نبی بود زارن اشاره کردم که ایشون تحقیق میکرد، گفتم علامه هلی اگر راوی رو با صراحت در خلاصه اسم ببره و توثیق کنه، یکم با تأمل کرد اونجا اطرافش، ولی اگر در طرق وارد میشه میگه فلان طریق مورد اعتماد است، اینجا ما قرائنی داریم که اجتهادات شخصی رو دخالت میده. مثلا من القرائن که یبدو علامه هلی بهش اعتماد داشته باشه مشیخه اجازه است و ابن ماجیروی جز مشایخ اجازه است. آنجا که طرق رو تصحیح میکنه مبتنی بر حدسیات خودش هم هست، مشایخ اجازه رو ما قبول نداریم. چنانچه صاحب معالم یک جا اشاره میکنه ابن ماجیلوی چون مشیخه اجازه است من توثیقش میکنم، لذا نسبت به علامه یک وقتی بذارید بحث کنیم، بحث مبسوطتری. ولی فعل جمله الان اون چه میشه گفت اینه که توثیق علامه هم در خاتمه خلاصه در بحث طرقه. اگر با صراحت در خلاصه میگفت مثلا منصور عرض کنم ابن ماجیلوی ثقتون، خب میگفتیم اینجا ببینیم قرائن پیدا کنیم، ممکنه یه وقت از کتاب ابن عقده بوده به دست ما نرسیده، به دست دیگران نرسیده، یه جای تأملی بود. اما آنجا که در خاتمه خلاصه طرق رو ایشون توثیق میکنه، اونجا چون حدسیات خودش هم مسلم دخیله، نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد. اینم که نسبت به علامه. دقت کنید مشکل دیگری که ممکنه در این طریق مطرح بشه و طبق مبنای آقای خویی قطعا مطرح این مشکله، و از این مشکله بعضی تلامذه آقای خویی غفلت کردن، فکر کردن این طریق فقط مشکلش ابن ماجیلوی هست از نگاه استادشون، اینا خیلی متعبده به مرحوم آقای خویی هستن، این تلفیق رو گاهی قبول نمی کنن، چیزی نمیگن، ولی میگن کثرت روایت صدوق از ابن ماجیلوی مشکل رو حل میکنه و ما میگیم کثرت روایت علامت وثاقت. مثلا این آقایون توجه ندارن از نگاه آقای خویی مشکل دیگه این توی طریق هست، در طریق شیخ صدوق در من لا یحضر به منصور ابن حازم. و اون مشکل وقوع محمد ابن عبد الحمید است در این طریق، غیر از ابن ماجیروی محمد ابن عبد الحمید هم در این طریقه. محمد ابن عبد الحمید ابن سالم العطار یلقب فی بعض الروایات بالحمیدی. این ابن عبد الحمید در کتب رجال توثیق نداره، به بعض الوجوه تمسک شده است برای اثبات وثاقت او، از جمله نجاشی یه عبارتی داره در ترجمه ایشون، عبارت رو من میخونم توجه کنی: محمد ابن عبد الحمید ابن سالم العطار ابو جعفر روا عبد الحمید عن ابو الحسن موسى و کان ثقتن من اصحابنا الکوفیین لهو کتاب النوادر. بعضی از آقایان گفتن این و کان ثقتن مربوط به صاحب ترجمه است، محمد ابن عبدالحمید، نه مربوط به پدرش، لذا نجاشی تصریح کرده محمد ابن عبدالحمید ثقتون. شما چی دنبال وثاقت میگردید؟ این برداشت رو ما قبول نداریم، مدرسه نجف هم قبول نداره، ایشون هم تصریح میکنه این برداشت غلطه. این وکان ثقتن مربوط به پدره، نه مربوط به پسر، والا اگر مربوط به پسر بود او واو اضافه بود اینجا، غلطه اصلا اون واو بیام. محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر، دقت کنید طریقه نجاشی اینه، گاهی جمله معترضه میاره، زیاد داریم توی رجالش، میگه محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر و تو پرانتز روا عبدالحمید عن ابو الحسن موسا و کان ثقتن. عبدالحمید پدر او راوی از امام موسای کاظمه و کان ثقتن، او عبدالحمید ثقه بوده. خب و کانه نداره دیگه، من اصحابنا، حالا من اصحابنا الکوفیین رو شما خبر برای محمد ابن عبدالحمید میتونید بگیرید؟ اونجا دو احتماله، میتونید زیل عبدالحمید بگیرید روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسا و کان ثقتا من اصحابنا الکوفیین، این تمام شد. بعد محمد ابن عبدالحمید لهو کتاب النوادر، عبارت بعدی رو ببینید دقت کنید، به روشنی مطلب اینجوری از قابل تردید نیست، لذا این و کان ثقتا نمیتونه به محمد ابن عبدالحمید برگرده، این مربوط به پدره. وجه دوم برای وثاقت محمد ابن عبدالحمید روایت ابن ابی عمیر است از محمد ابن عبدالحمید در یک جای تهذیب. مرحومای بروجردی در ترتیب الاسنادشون به این نقل خدشه میکنن، میگن راوی نمیتونه محمد ابن عبدالحمید باشه از ابن ابی عمر، تهذیب غلطه، ابراهیم ابن عبدالحمید است. حالا اینم بحثی داره که الان دیگه واردش نمیشیم، لذا این وجه هم کسی قبول نکنه، خب محمد ابن عبدالحمید وضعش چه جور میشه؟ مرحومای خویی سابقا می گفتن محمد ابن عبدالحمید مشکله نداره چون در اسناد کامل و زیاره آمده است، لذا دیگه ایشون وقتی به طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم میرسه فقط ابن ماجیروی رو مطرح میکنه، میگن مشکل ایشون رو باید حل کرد، محمد ابن عبدالحمید که تو اسناد کامل و زیاره آمده مشکلش حله. حالا به تلامزه آقای خویی عرض میکنیم که آقای خویی برگشتن، شما مگه برگشتی؟ عملا محمد ابن عبدالحمید اشکارش میکنه، وثاقت او را از کجا ثابت میکنه؟ به نظر ما محمد ابن عبدالحمید هم ثقتون بلا شبهه، وجهش این است که در ترجمه بیان جزری نجاشی اینجور میگه قال محمد ابن عبد الحمید کان خیرا فاضلا. نجاشی برای اثبات وثاقت یا حسن یک راوی به کلام محمد بن عبدالحمید تمسک میکنه، اگه او ثقه نباشه معنا نداره نجاشی بگه قال محمد بن عبدالحمید کذا. مثل ابن قتیبه یادتون است در طریق فضل ابن شازان که باز آقای خویی اشکال میکردند و بحثای خیلی مفصلی قبلنا داشتیم که گفتیم یک جا نجاشی میگه و قال القتیبی، مطلبی را از ابن قتیبه میاره، بعد میگه همین کافیست برای اثبات وثاقت فلانی که ابن قتیبه گفته. اینجا هم استشهاد با محمد ابن عبدالحمید میکنه، لذا به نظر ما وثاقت محمد ابن عبدالحمید هم از این طریق قابل اثباته، فعلیه طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم به نظر ما قابل اعتماده، فعلیه این روایت محل بحث از نظر سند شد قابل اعتبار. اصلا هر چی همینقدر حسن او رو فرض کنید، میخواد حسن یک کسی رو، یک کسی مشکوک ما نمیدونیم این آدم آدم خوبیه یا نه، بگیم فلانی گفته آدم خوبیه، نه باشه، نه خیلی خفیف المعونه بودن اولا خیرن فاضل علامت وثاقته، بله او نظائر من القرائن افرز، قبول نکنید علامت وثاقته، خود استشهاد نجاشی به یک آدمی که وثاقتش ثابت نیست معنا دارد. اصلا هر چی وقتی در شرح حال یک نفر اصلا میخواد بگه خوبه، میخواد بگه بده، میخواد بگه ثقهه، میخواد بگه آدم ظاهر الصلاحیه، هر چی صفتی رو میخواد برای یکی اثبات کنه با کلام آدم ضعیف یا آدم مجهول هیچ صفتی برای کسی اثبات میشه. حتی خواست خیلی جهان نگوی، ای که خدا خیرت بده، ای که بعضی از اکابر بعضی از ابدا یا شما بعیده. پس این همه مواردی که نجاشی نگفته ثقتون علامت این تردید داشته، ای حالا باید بس کردی وقتی که تردیدی برای شما هست، ولی اصلا اینجوری نیست. مواردی من اکابر علمای امامی هست گاهی فی رایت الوضوح اسم نمیبره، نه اونجاها رو خفت رختی. پس بنابراین پس این که نگفته است در جایی، پس این که نگفته، ابن قتیبه هم در شرح حالش نگفته ولی در مورد دیگه میگه قال قتیبی کذا و کفا برای فلانی وثاقت قول ابن قتیبه. نکه هست که بله اینم بعضی علامت وساقتش گرفتن، قرینه بر وساقت گرفتن. اینا رو شما قرینه بگیرید دیگه دلیل نمیشه. تجمیع القرائن به نظر ما نیاز به تجمیع القرائن نیست. با این اعتماد نجاشی، نجاشی است نه هر کسی، نه هر کسی، اعتماد نجاشیه. لذا اینا دیگه خیلی اینا رو قرینه بگیرید بیارید زیری، بعد اگه قانعتون نمیکنه قول نجاشی اینا رو هم قرینه بگیرید، زمین که او تاریخ اشتباهه، یه نکاتیم درش هست که اونا دیگه وارد نمیشه. خب حالا دقت کنید یه بحث رو تمومش بکنیم دیگه. نسبت به دلالت این حدیث عن العراق الذی فی الحرم فاقطعه قال علیک فداؤه. خب بحث در کفاره قطع شجر در حرم بود. بعضی از فقها این حدیث رو از نظر دلالت اینجوری معنا کردن، گفتن فدا یعنی ذبح شات، لذا روایت مضمونش اینه اگه درختی رو مثل درخت عراق که به تعبیری درختچه است، درخت کوچک، کسی قطع کنه یه گوسفند کفاره داره. مدرسه نجف می فرماین تفسیر فدا به ذبح شات صحیح نیست. فدا در قرآن و لغت به معنای بدل الشیء است، عوض الشیء است. و ایاتوکم اسارا تفادوهم و یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه منقد عذاب روز قیامت سخته. همین آدمی که آخرتش رو فدای زن و بچهش میکنه در دنیا، او سختی ها رو که روز قیامت میبینه، یود و غایت دوست داشتن رو دوست داره که بچهاش رو فدای این عذاب کنه، بچهاش جورکش رو بشه. همین که در دنیا به خاطر اولادش همه چیز خودش فدا میکنه، ایمان و آخرت و تقوای خودش رو فدا میکنه، اون روز که میرسه اونقدر عذاب سخته، دوست داره کمال دوستی که بچه‌هاش بیان فدای او بشن، این عذاب رو بچه‌هاش تحمل کنن او تحمل نکنه. حالا یفتدی یعنی عوض، فدا یعنی عوض. آقای خویی میفرماین علیک فدا او یعنی عوضش، در مثلیات مثلش، در قیمیات قیمتش، یعنی پولش. حالا ما این بحث رو تموم میکنیم، چهارشنبه نکته میخواستیم بگیم دیگه امروز نمیرسیم. دقت کنید صاحب تفصیل و شریعه میفرماید فدا ولو در لغت یعنی عوض الشی، بدل الشی، اما در باب کفارات حج فدا به معنای شاته. مشهورم هم اینجور فهمیدنشون میگه. اگه فدا به معنای بدل و قیمت میبود، ثمن میبود، خب در بعضی روایات دیگه هم تعبیر کرده به ثمن، اینجا میگفت لهو ثمنه. بر چی گفته فدا؟ اینم حرف صاحب تفسیر شریعه. عرض ما این است که این نکته آی خویی که فدا در لغت به معنای عوض الشیء است، بدل الشیء است، صحیحه. در بعضی آیات و روایات هم در سایر ابواب به معنا به کار می‌رود. اما در بحث حج و محرمات احرام استقراء روایات میگه فدا، نه به معنای بدل و شیء است که مدرسه نجف میگه و نه به معنای شات است که صاحب تفصیل و شریعه و بعضی میفرمایند، بلکه فدا یعنی مطلق الکفاره. نظام نظر ما این روایت میگه اگه کسی درخت عراق رو قطع کرد کفارش رو باید بده، ولی کفارش چیه روایت ساکت. شاهد بر این معنا تتبع در موارد استعمال فدا است در محرمات احرام، مناسبت هم داره با معنای حقیقی. کفاره یه نوع تعویض این بجاییست، جا بجاییست، مناسبت هم داره. شما روایات رو ببینید، صحیحه معاویه بن عمار و علم انه لیس علیک فدا شیء ان اتیته و انت محرمون جاهلن بهی الا السیل فین علیک الفدا به جهالت او عمده. دوبار فدا در این روایت تکرار شد. بدان بر تو فدای هیچ حرامی که انجام داده ای در حال احرام در حال جهل نیست مگر سید. خب روشن اینجا هیچ کفاره ای از نایه محرمات احرام در حال جهل به عهدت نمیاد مگر سید. فإنه علیکن فدا به جهالت او عمده، در باب سید سید کفاره داره، به جهالت باشه یا عمد باشه. سید هم که همش کفاره دمشات نیست که، بقره است، بدنه است، ربع درهم است و امثال ذلک. فدا در باب سید مختلفه، مطلق محرمات احرام هم فدا درش مختلفه، شات نیست به تنهایی. صحیحه زراره فی محرمین اصابا سیدا، میگه از امام سوال کردم دو محرم با هم یه چیزی رو سید کردن، قال علی کل واحد منهم الفدا، برای هر کدوم کفاره است. خب راوی میگه سید کردن، امام بفرماید بر هر کدوم یه گوسفند کفاره است. از کجا معلوم سید جایی بوده که کفارش گوسفند بوده؟ سید کفارش ربع درهم است، سید کفارش در بعضی جا قیمت است، سید کفارش در بعضی جا بقره، در بعضی جا بدنه. فدا در کفاره به کار میره. رجل اصاب ذبیا فادخله الحرم فمات قال امکان امسکه و حتی مات فعليه الفدا، یعنی کفارش به عهده اوست، چون سید معلوم نیست کدوم سیده. که صحیحه معاویه بن عمار من کان علیه شیء من السید فداؤه بقرتون فإن لم یجد فلیطعم 30 مسکین، اگه کسی سید کرده فدا و کفارش یه گاو بوده حالا پیدا نمی کنه بره 30 مسکین طعام بده. خب این به وضوع فدا او بقرتو، چطور شما میگید فدا به معنای شات مرحوم آقای فاضل، یا آقای خویی میگید فدا به معنای عوض بدل و شیء؟ اینجوری نیستش. رجل قتل قملتا فما فداؤها قال لا فدا لها. لذا نتیجه این که فدا در باب محرمات احرام در روایات ظهور خاصی داره با هول کفاره، لذا این روایت معتبر، روایت منصور ابن حازم، غایت ما یدل علیه این است که قطع درخت در حرم کفاره داره، اما کفارش چیست این روایت بیان نمی کنه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.